گفتیم عقل عملی که دو قسم بود، هیچ کدام از این دو قسم موجب حصول حکم شرعی نخواهد شد. و اما عقل نظری، عقل نظری این شد که واقعیت درک کند، مثل این که عقل درک میکند بین وجوب ذل مقدمه با وجوب مقدمه ملازمه هست. این ملازمه را عقل درک میکند. خب وقتی که ملازمه را درک کرد، از طرفی شارع هم ذل مقدمه را واجب کرده، پس به حکم این ملازمه لا محاله مقدمه هم واجبه. پس نتیجه این شد که عقل عملی موجب حصول قطع به حکم شرعی نمی شود، ولی عقل نظری موجب حصول قطع به حکم شرعی می شود، به همین بیانی که اشاره شد. پس نتیجه اینه که نمیشه به طور کلی گفت که قطعی که از مقدمات عقلیه حاصل شد حجت است و نمیشود گفت حجت نیست. اگر عقل عملی باشد حجت نیست و اگر نظری باشد حجت است. این خلاصه مقام اول بود، یعنی قسمتی هم که نظرش امروز بیان کرد. و اما مقام دوم که بحث در کبرا بود، که اگر چنانچه از مقدمات عقلیه قطع حاصل شد، آیا این قطع حجت هست و حجت نیست؟ این بحث کبرا من بود. در این مقام دوم بحث باز در دو مقام هست. یکی این که آیا ثبوتاً ممکن است شارع مقدس از عمل بر طبق این قطع منع کند؟ بگه اگر چه قطعی برات حاصل شده اما نباید عمل کنی، این ممکنه یا نه. مقام دوم بحث اثباتی است که آیا از ادله اخباریین بر اینکه قطع حاصل از مقدمات عقلیه حجت نیست، این منع شرعی از این قطع استفاده می شود یا نمی شود. اما مقام اول که ثبوتاً ممکن است شارع از این قطع منع کند یا ممکن نیست، قطع حاصل شده، پس صغرا مسلمه. بس در کبراست که منع از حجیت این قطع برای شارع ممکن هست و ممکن نیست. مرحوم شیخ و عده قائلن به این که منع از این قطع ثبوتاً ممکن نیست. بله، سفر بسیار. مرحوم شیخ میگن منع ممکن نیست. بعد خواهد آمد که مرحوم نائنی میگن منع ممکن هست. اما مرحوم الشيخ ومنقرة ايشون که میفرمایند ممکن نیست، دلیلشان اینه که ما قبلا گفتیم حجیت قدر ذاتیه هست، به جعل شارع یا غیر شارع نیست. و منع از عمل بر طبق این قطع حجت موجب تناقضه. یعنی من چون قطع دارم و قطعم حجت هست باید عمل کنم، و از اون طرف چون شارع منع کردن نباید عمل کنم، پس هم باید عمل کنم و هم عمل نکنم، یک امکان نداره. مرحوم آخوند در کفایه جلد دوم صفحه 34 ایشون نظر شریف شد همین فرمایش مرحوم شیخ که ثبوتاً من از عمل بر طبق قطع ممکن نیست. عبارت کفایه از اینجا شروع میشه، فلزوم و اتباع القطع مطلقا، یعنی از هر راهی حاصل بشه لزوم اتباع قطع مطلقا. بعد اینجا میرسن مما لا یکاد یخفا علی عاقل فضلا عن الفاضل، ممکن نیست که هیچ عاقلی بگه به قطع از عمل نکن. نه، قطع که حاصل شد حتما پیروی قطع لازمه. پس نتیجه این شد که مرحوم آخوند و مرحوم شیخ و جمعی قائلن که اگر قطع حاصل شد از مقدمات عقلیه، این قطع حجته، من از جایز نیست. و اینی که مرحوم شیخ قائله که من از عمل بر طبق قطع جایز نیست، مرادشون همون قطع طریقی محض، نه قطع موضوعی. چند قسم برای قطع بیان شد؟ یک قسمش طریقه محض بود، سه چهار تا موضوعی بود. این بیان مرحوم شیخ که ثبوتاً منع از عمل بر طبق قطع جایز نیست، این نسبت به قطع طریقی است، اما نسبت به موضوع تابع دلیل هستیم. بیم دلیل چی میگوید؟ عبارت رسائل راجع به این جهتی که عرض شد که کلامیشون ناظر به قطع طریقیش، عبارت اینه که میفرمایند در همین مبحث از ثانی انک قد عرفت انه لا فرق فيما يكون العلم فيه كاشفا محضا، بین اسباب العلم خب تا اینجا میفرمایند اگر علم ما و قطع ما طریقی محض باشد، کاشف محض باشد، یعنی اصلا در موضوع داخل نباشد، این جور قطعی حجت است از هر راهی که حاصل شد. حالا اسباب این علم و قطع مقدمات عقلیه باشه یا آیات و روایات. به مرتبه همین عبارت دقت کنین، از ثانی انک قد عرفت انه لا فرق فی ما یکون العلم فیه کاشفا محضا بین اسباب العلم. وقتی که قطع طریقی محضه، فرق بین سببش دیگه نیست، از هر روی که حاصل شد این قطع حجت. بعد به اینجا میرسه مرحوم شیخ، فَإِنْ عَرَادُ، عبارت شیخه، فَإِنْ عَرَادُ عدم جواز رکون بعد حصول القطع، فلا یعقل ذلک فی مقام اعتبار العلم من حیث الکشف. بفرمان اگر آقایونی که میگن قطع اگر از مقدمات عقلیه حاصل شد حجت نیست، اگه مرادشون اینه که بعد که قطع حاصل شد نمیشه بهش اعتماد کرد، این که اصلا قابل قبول نیست. چون قطعی که کاشفیت محض دارش، خب عقل انسان رو باید عمل کنی بر طبقش، و یقین داری اینجا چاه هست، خب نرو نیفتی تو چاه مثلا، یقین داری این عمل واجبه از برای از مقدمات علمیه عقلیه، خب عقل میگه عمل کن. اگه اخباری نظرشون اینه که بعد از حصول قطع کاشف عمل بر طبقی جایز نیست، که این حرف قابل قبولی نیست اصلا. صفحه 8 رسائل، اون رسائلی که چاپ رحمت الله به اسمه است، این بیان مرحوم شیخ، که پس هم مرحوم شیخ هم مرحوم آخوند قبول دارند که قطع اگر حاصل شد و قطع هم قطع کاش طریق محض بود نه قطع موضوعی، لامحال حجت از هر رایت پیدا شد. مرحوم آقای خویی هم در مصباح جلد دوم صفحه 60 این فرمایش مرحوم شیخ را قبول دارد. بفرمایند که ما افاده و شیخ من استحالت المنع عنه، ما افاده الشيخ من استحالت المنع عنه متین جدا. ایتن عروم الشيخ فرمودن قطع طریقی وقت حاصل شد از هر سببی که باشد، محالا که بگیم عمل بر طبق جایز نیست، این هر حرف درست نیست. پس نتیجه این شد که شیخ و مرحوم آخوند و مرحوم آقای خوی و عده از آقایون میگن نه، اگر قطع طریقی بود ولو از مقدمات عقلیه هم حاصل بشه، ثبوتاً من از عمل بر طبق او جایز نیست، حتما باید عمل بشه. و اما مرحوم نعانی، ایشون میفرمایند نه، ثبوتا ممکن است منع از عمل بر طبق قطعی که از غیر کتاب و سنت حاصل بشه. نقطه مقابل مرحوم شیخ و مرحوم آخوند و مصباح و جمعی آخر میگن نه، معنیش ممکنه. نهایت باید توجیه خاصی که بعد بیان میشه در رابطه با اثبات این مطلب که مرحوم نانی قائلن که ثبوتن من ممکنه، در فوائد الاصول جلد دوم صفحه 8 چند امر، ایشون 5-6 امر بیان کرده که نتیجه جمع بین اون 5-6 تا همین میشه که مرحوم نانی ادعا کرد که ثبوتن من ممکنه. حالا قبل از بیان اون امور دو تا مقدمه. مقدمه اول این که در ضمن بحث‌های اصولی کرارن گفته شده اطلاق و تقلید دو قسمه. به یکی میگیم لحاظی، و دیگری میگیم نتیجه طول اطلاق و تقلید. حالا بگیم مختصرش نتیجی باشه، مثلا بگیم اطلاق لحاظی و اطلاق نتیجی، مثلا نمچه چیزی. فرق این دو اینه که در اول اطلاق و تقلید لحاظی باشه، دلیل یکی بیشتر نیست، همین دلیل واحد ازش اطلاق فهمیده میشه یا تقلید فهمیده میشه. مگه اعتق رقبه، خب اطلاق فهمیده میشه، اعتق رقبتن مؤمنه تقلید فهمیده میشه. در اطلاق و تقلید لحاظی دلیل واحده و از همین دلیل واحد یا اطلاق فهمیده میشه تقلید. اما در اون اطلاق و تقلید نتیجی به است نتیجتی دلیل متعدده، با دو دلیل باشه. یک دلیل اصل مطلب رو بیان می کند و با دلیل آخر اطلاق برای اون دلیل اول ثابت میشه یا تقلید ثابت میشه. پس در اطلاق لحاظی دلیل واحد، در اون نتیجه الاطلاق دلیل متعدد، چه اطلاق فهمیده میشه چه تقلید. منظور از اون اطلاق اول که لحاظی بود، منظور اینه که مولا لحاظ می کند این حکمی را که میخواد بیان کند، لحاظ می کند یا مطلقاً یا مقیداً، یا لحاظ کرد که مطلق رقبه کافیه، یا لحاظ کرد که رقبه مؤمنه لازمه. چون مولا در همه وقت بیان این حکم رو یا لحاظ می کند مطلق یا مقید، بعد با یک دلیل هم اون چه لحاظ کرده بیان می کند، دلیل دلیل واحد، یا مطلق است به نظر مولا یا مقید. اگر لحاظ کرد مطلق میگیم مطلق و الا مقید، به هر دو میگیم لحاظی، چون مولا دو جور لحاظ کرد. اگر لحاظ کرد مطلق میگیم اطلاق لحاظی، اگر لحاظ کرد مقید میگیم مقید لحاظی. اما مراد به دوم گفتیم با تغییر از دلیل آخر استفاده میشه، دو دلیل باید بشه. نظیر اون چه در بحث تعبدی و توسلی خوندیم، مثل قصد غربت. در قصد غربت بودیم دو دلیل لازمه، چه قصد غربت همون قصد امتثال امر باشه چه غیر اون. یک دلیل میاد میگه صلی، نماز بخوان. دلیل آخر میگه این نماز با قصد همون امرش بخوان. پس حتما دو دلیل لازمه. دلیل اول حکم بیان میشه که صلی. دلیل دوم قیدر بیان میکند که اون نماز به قصد همون صلی باید باشه، نه به قصد غیر اون. بله؟ نه، کلام اینه که دو دلیل هست، یکی خود کلام. نه، مراد علیت این منظور از این دو تا هم فرق نمیکنه. این بیانی که برای ما حجت هست بهش میگیم دلیل. اگر بیانی باشد و حجت نباشد که نمیگیم دلیل. دلیل یعنی اون بیانی که از مولا صادر شده برای من حجت هست. در این نتیجه الاطلاق، نتیجه التقیید، باید دو دلیل از مولا، یعنی دو بیان حجت از مولا صادر بشه. یک بیان نسبت به اصل مطلب و یکی هم نسبت به اون قید. و میگیم دلیل به اعتبار اینکه باید حجت بشه. بفرمایید. نفهمیدم منظورتون.
طبق نظر خود مرحوم نادینی این مثال صحیحه.
خب.
متعلق الجل رو
باید. بله.
اما طبق نظر خود مرحوم شیخ و مرحوم این مثال صحیح نیست.
خب، برای این مقدمات هم من برای همین گفتیم که نظر مرحوم نادینی ثابت بشه. بله. این مقدمات برای همینه که حرفی که مرحوم پنج شش تا امرشون بیان میکنه برای اثبات نتیجه پنج شش امر همینه که نتیجه الاخلاق باشه. برای همونه دیگه. ولی اگر بقول اگر بگیم نه با همون امر اول قصد غربت هم درسته که محل بحث بودنش، دیگه نیاز به نیست، حرف شما هم درسته. این طبق هم بیان مرحوم نانیست و این مقدمات هم در واقع برای همون تثبیت فرمایش ایشونه. در هر صورت، خب در مثل قصد غربت قبلا هم گفتیم به نظر این آقایون اگر چنان چه خواسته بشه قصد امتثال به همون امر اول باشه، یعنی دور لازم میاد تا امری نباشه که قصد امر ممکن نیست. تا قصد امری نباشه باز اون امری نخواهد بود، چون مقید به این قصد امره. این دور از تو حرفایی که قبلا بیان شد. پس خلاصه مقدمه اول این شد که علی حال در مثل اطلاق و تقیید ما دو قسم داریم، اطلاق لحاظی داریم و اطلاق نتیجه پل اطلاق. لحاظی یک دلیله، در نتیجه دو دلیله، یک دلیل اصل مطلب بیان می کند و یک دلیل اطلاق یا تقیید دار. مقدمه دوم، برای واجب باز در زمین بحث اصولی فراران گفته شده که واجب دو رقم اقسام داره. یک قسم میگیم اقسام اولیه، بیکیم اقسام ثانویه یا لاحقه. اقسام اولیه تقسیماتی است که قبل از آمدن حکم برای این واجب متصوره. مثلا صلات، قبل از آنی که شارع واجب کنه این عمل خاص یا رو به قبله است یا رو به قبله نیست، یا با طهارت هست یا بدون طهارت. اینا اقسام این صلات هست، کاری به حکمش هم اصلا نداره. اینا میگیم اقسام اولیه. اقسام ثانویه اون تقسیماتی است که بعد از آمدن حکم براش پیدا میشه. وقتی که مولا امر که گفت صلی، یه تقسیمات پیدا میشه، یا من علم به این امر نماز دارم یا ندارم، یا قصد غربت میکنم یا نمیکنم. اینا تقسیماتی است که بعد از آمدن امر پیدا میشه. هفت واجب دو رقم تقسیم در اقسام داره، یکی قبل از آمدن حکم که میگیم اقسام اولیه، یکی بعد از آمدن که میگیم اقسام ثانویه. این دو رقم تقسیمات که در بین بحث روشن زیاد گفته شده در بین هست. بله خیلی خوب. خب حالا بعد از این عرض کنم خدمتون که دو تا مقدمه میرسیم به اون پنج شش تا امری که مرحوم نائینی در فواید بیان کرده و از جمع بین اون پنج شش تا امر نتیجه میگیره که ثبوتاً منع از عمل بر طبق قطعی که از غیر کتاب و سنت حاصل میشه ممکن هست، که انشاءالله فردا فواید انشاءالله نگاه بکنیم به پنج شش تا امر، فردا توضیح خواهیم داد. اللهم صل على محمد.